بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. همچنان عطر میلاد مسعود پیامبر عظیم الشأن اسلام و امام صادق علیه السلام در فضای جامعه ما هست. مجلسمون رو شروع میکنیم با صلواتی به روان تابناک پیامبر و امام صادق علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سوره اسراء آیه 70 آیه بسیار مهمی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد کرمنا بنی آدم. مسئله کرامت و تکریم و احترام موضوع بله دنبال همون داریم عرض میکنم بله دنبال همون عرض میکنم مسئله مهمی است. در آیات اول سوره علق اون 5 آیه که اولین بار از آسمان آمد اینطور می‌خوانیم که اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم اکرم. اینجا کلمه اکرم آمده. این نکته رو حضرت آیت الله جوادی آملی می‌فرمایند که وقتی جایی گفتن یه فقیهی داره درس میده میفهمیم درس چی میخواد بده؟ فقه میخواد بده. اگر گفتن یه حکیمی درس میده میفهمیم میخواد درس حکمت بده. اگر گفتن یه طبیبی میخواد درس بده میفهمیم میخواد درس طب بده. اینجا میفرماید که اکرم میخواد درس بده. چه درسی میخواد بده؟ درس کرامت. لذا مسئله کرامت انسان که هفته گذشته هم درباره صحبت کردیم همچنان جای گفتگو داره. نکاتی رو من امروز یادداشت کردم. اینجا خیلی بحث دامنه داریست ولی یه بحث اجتماعی مهمیست. حالا که خدا به بندگانش اینقدر احترام میگذاره ما چرا نباید به هم احترام بگذاریم؟ متاسفانه بی احترامی در جامعه جهانی نسبت به انسانها در جامعه ایران تو خونه های ما فراوان وجود داره. بی احترامی به بچه ها، بی احترامی به زن ها، بی احترامی به والدین، بی احترامی به رهبران، به شخصیت ها، به مؤمنین، به فقرا. یعنی یکی از دردهایی است که ما در قرآن آیه زیاد داریم. شما نگاه کنید بعضی از محرمات وقتی به فلسفه حرمتشون ما دقت میکنیم، مثلا غیبت کردن چرا حرومه، تهمت زدن چرا حرومه، مسخره کردن چرا حرومه، اینا ریشش برمیگرده به کرامت انسان. ما با این غیبت کردن یه آدم رو کوچیک میکنیم، با دشنام دادن، با مسخره کردن. یعنی این محرمات ریشه هایی دارد. امام رضا علیه السلام فرمود خدا وقتی چیزی رو واجب میکند مصالحی در اون هست، چیزی رو حرام میکند مفاسدی در اون هست. یک مسئله احترام به دیگران. حالا اینجا بحث خانواده نیست ولی این مسئله در شروع زندگی ها من وقتی کم پیش میاد ولی گاهی پیش میاد عقدی مثلا میخوام بخونم برای عروس و دامادی چند دقیقه براشون صحبت میکنم. اون چند دقیقه رو الان برای شما هم میخوام بگم. اینطوری بیان میکنم که پیامبر عزیز ما فرمود خانواده یک بنا هست، محبوب ترین بنا نزد خدا خانواده هست. این بنا 4 ستون دارد. مثل هر بنای، الان این بنایی هم که ما درش نشستیم پیدا نیست ستونهاش، ولی اون آغاز که تیر ریزی میکنن، آهنگ کشی میکنن، پیداست ستونها. بنای خانواده در اسلام روی چهار ستونه: ستون اول محبت، ستون دوم احترام، ستون سوم اعتماد، و ستون چهارم گذشت. ببینید الان ما همه کوچه هایی که رد میشیم میبینیم بعضی از زمین ها رو دارن ساختمان میسازن. مثلا مهندس، منم یه مقداری از این رشته اطلاع دارم، مهندس میاد محاسبه میکنه که مثلا چه وزنی این قسمت روی این ستون سوار میشه، میگه آهن مثلا 18 به کار ببرید، یا آهن 24 به کار ببرید، یا دو تا آهن 14 به کار ببرید. ما میریم آهن بخریم، میبینیم گرونه، میام پیش مهندسه، آقای مهندس حالا ممکنه یه رشوهی هم بهش بدیم، ها نمیشه شما موافقت بکنی به جای آهن 18 و آهن 14 به کار ببریم؟ فکر میکنیم این به نفع ما هست. یعنی یک ساختمان را بر یک ستون لرزان، یک ستون ضعیف بنا میکنیم. نتیجه چی میشه؟ هنوز 3 سال نگذشته این دیوارها ترک بر میداره، سقف ها نامطمئن هستند، زندگی هم مثل همینه، از اول اگه با تردید شروع شد حالا انشالله بعدا درست میشه. یعنی این اندازه اعتماد انشالله یه جوری از کنارش با بیتفاوتی رد میشیم، 6 ماه بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد خودشون نشان میده. ستونهایی که نظام خانواده بر اون ستون، این 4 کلمه که گفتم چند صد حدیث براش آمده. ما الان چون بحث خانواده رو نمیخوام بگیم، وگرنه اون احادیث و آیاتش رو باید بیان بکنیم. ستون اول چی بود؟ محبت. دوباره برمیگردیم به همین ساختمون ها، یه باید مثال ساختمان رو میزنم، عمد دارم. گاهی وقتا شما از جلو همین ساختمون ها که میسازن یه مقدار میخواد رد بشید، بیستید نگاه میکنید بعضی از ستون ها قوی تره، یعنی آهنش زیادتره، بعضی از ستون ها ضعیفتره. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم اون قسمت بار بیشتری داره، اون قسمت بار کمتره. این 4 تا ستون هم که در خانواده هست بیشترین بار رو ستون اوله، یعنی محبت. یعنی خانواده از نظر اسلام بر اساس عشق، نه بر اساس پول شکل میگیرد. محبت هم 3 جوره: محبت قلبی، محبت زبانی، محبت عملی. اینا باید باشه. اگر مجموعه اینها بود، این خانواده تا 80 سال 90 سال ادامه پیدا میکنه، روز قیامت هم همون زن و شوهر هم دیگر رو پیدا میکنن، دست همون میگیرن و با هم وارد بهشت میشون. یه اساس محکمی رو گذاشتن، ستونهای مطمئنی رو بنا گذاشتن. محبت، حالا ما راجع هر یکی از اینا باید گفتگو بکنیم، نمیرسیم اینجا. محمد محبت قلبی، یعنی در دل زن و شوهر هم دیگر رو دوست داشته باشن. اینا مال آغاز زندگی نیست، تا پایان 60 سال گذشته، 50 سال گذشته، همچنان در دل باید هم دیگر رو دوست بدارن. دوم، این دوستی را پیوسته بر زبان جاری کنند، یعنی اعلام کنند، ابراز کنند، نگن مسنی از همون گذشته. یا مثلا مردها مثلا در ابراز محبت کوتاهی میکنن، مثلا میگه خب معلومه دیگه مرد زنشو دوست داره، این گفتن برای چیه؟ ابراز لازمه. چرا؟ چون مخاطب ما یک انسانه. و سوم، محبت عملی، یعنی رفتارهایی باید نشان بدهن هر دو طرف که معنای اون رفتار محبت. مثلا با هم حرف بزنن. پیغمبر فرمود زن و شوهر که با هم حرف میزنن از اعتکاف در مسجد من ثوابش بیشتر است. این معلوم تعامل کلامی این محبت رو تثبیت میکنه. دوم، با هم غذا بخورن. الان تو سبک زندگی های ما مادر غذا میپزه، هر کی هم یه وقتی میاد غذا میخوره میره. مثلا مرد از خانه میرسه، خانم میگه که غذاتو گذاشتم تو ماکروفر، برو ورد و بخور. نه، اسلام نمیپسنده این رو، میگه همه تنظیم کنن با هم غذا بخورن. این سفره‌ای که پیغمبر فرمود بهترین سفره، سفره‌ای است که دست‌های بیشتری به سمتش دراز میشه، این محبت رو زیاد میکنه. با هم حرف بزنن، با هم غذا بخورن، به هم نگاه بکنن. پیغمبر فرمود زن و شوهر نگاه عاشقانه به هم میکنن، خدا به هر دوی اونها نظر رحمت میکنه. چهارم، با هم بخوابند. الان زندگی ها را شما اطلاع دارید، مثلا آقا رفته رو تخت خوابیده منتظر خانم تو تلگرام، یا خانم رفته خوابیده آقا فوتبال تماشا میکنه. اشتباه اینها. چقدر سفارش شده ساعت خواب زن و شوهر باید با هم باشه، یکشون زودتر یکشون دیرتر، نه با هم بخوابن. حدیث داریم از پیغمبر که مرد مثلا رفته انقدر منتظر مونده تا خوابش برده، فرشته ها نفرین میکنن به اون زن. این چهار تا. با هم به گردش برون، با هم به مسافرت برون. یه چیزی هم که خانوما خیلی دوست دارن این که با هم به خرید بروند، که مردها ازش فراری هستن، میگه بیا این کارت من، برو هر چی میخوای بخر. اون خانومم میره میخره و آخرش هم تو دلش میمونه، میگه حسرت داشتیم یه بار با شوهر بریم او سلیقه بکنه، یه مقدار این معطلیه رو. اینا چیزای مهمی است، ما در جامعه به شوخی میگیریم، با خنده از کنارش گذر میکنیم، ولی اینا یه ستون زندگیه. بعدها که حادثه پیش آمد، اگه این ستون محکم بود، اعلام وفا میکنن، استادگی میکنن، صبوری به خرج میدن، میگه همسرم دوستش دارم. اما اگه اون دوستی سست بود، خیلی زود یه فرمی رو پر میکنه، طلاق. یا اصلا میگه میرم خونه بدون طلاق، نمیخوام ما زیر یک سقف باشیم. این ستون اول خیلی کم راجبش حرف زدیم. ستون دوم که به بحث ما مربوط میشه، احترام. زن و شوهر به هم دیگر و به خانواده هم دیگر باید احترام کنن، یعنی به پدر همسر، به مادر همسر، برادر همسر، خواهر همسر و فامیلای او احترام. احترام هم از صدا زدن شروع میشه، یعنی بخوام یه کلمه پیدا بکنیم تو صدا زدن معلوم میشه که محترمانه کسی کسی رو صدا میزنه. مثلا پیامبر ما میفرمود زن و شوهر با کنیه هم دیگر رو صدا بزن. ما تو فارسی کنیه نداریم، بخوام تعریف بکنیم یعنی احترام آمیز. یعنی وقتی این خانم شوهرش رو صدا میزنه یا شوهر زنش رو صدا میزنه، یه جمعی هم میشنون، اینطور باید برداشت بکنن چقدر همسر این آقا براش مهمه. یه وقت با یه کلمه صدا میزنه عاطفیه، مردم میگن چقدر همسرش محبوبه. اما اگه احترام آمیز صدا میزنه، میگه چقدر همسرش براش بزرگه. اینا با هم فرق میکنه. مثلا همسرش از راه میاد، فرق نمیکنه زن و شوهر، ما همه انسان هستیم. یه حرکتی به مثلا پا میشه، خود همین پا شدن احترامه. همسرش رو یا یه جمعی هم نشستن اینجا، مثلا همسرش رو میبره بالای مجلس، یه پشتی میگذاره، یه آب خنکی میاره، اینا همه نشانه های مثلا پیغمبر این کارا رو میکرده. سلمان فارسی میگوید مهمان پیغمبر بودم، مرا به جای خود نشاند، یه پشتی برای من. بعد سلمان میگه نه فقط برای من، برای هر مهمانی این کار را. ما به اینها میگیم تکریم، احترام گذاشتن. یا معرفی کردن همسر، مثلا جمعی مهمان هستن، ایشون همسر من هستن، کارشون این هست، موفقیتاشون اینه، او میفهمه که در دل همسرش بزرگه. پیغمبر فرمود شرترین زن و شرترین مرد، چون ما کلمه شر رو زیاد داریم تو، مثلا شر الاخوان یعنی بدترین دوست، شرترین زن و شرترین مرد، زن و مردی از این که به هم بی احترامی میکنن، دشنام میدهن، فحش میدهن، الحمدلله در خانه های تهران نیست این خبرها که مثلا یه مردی به زنش فحش بده، یه زنی به یا داد بزنن. پیغمبر فرمود مرد بد مردیست که داد میزنه، نعره میکشه، فریاد میزنه، نه خوشایند نیست. وقت بچه ها تو همین محیط بزرگ میشن، اگر محبت ببینن عاطفی میشن، اگر احترام ببینن خودشون شخصیت دار میشن. بعدا بچه مثلا گاهی آدم میبینه 7 سالشه 8 سالشه تو خیابون میبینه، تو مدرسه میبینه، تو پارک میبینه بچه داره شخصیته. از همون بچه میفهمیم پدرش به مادرش احترام میذاره. مثلا در بعضی از مدارس سال اول ابتدایی یا پیش دبستانی مصاحبه میکنن با بچه ها و با والدین. یکی از سوالاتی که از بچه ها میپرسن میپرسه بابات مامان تو خونه چی صدا میزنه؟ این ریشه داره این سوال، یعنی اون مشاور اون مربی میخواد ببینه احترام تو این خونه هست یا نه. فاطمه زهرا سلام الله علیها غالبا شوهرش را یا ابوالحسن صدا میزد، یا ابوالحسن یعنی اون نهایت احترام. گاهی هم به صورت عاطفی صدا میزد پسر عمو، پسر عمو بوده عاطفی داره. امیر المؤمنین فاطمه زهرا رو خیلی از وقتها سرور زنان صدا، سرور زنان باب احترامی داره، با اسم کوچیک صدا بزنن. گاهی اسم کوچیک هم دو حرفش هم ور میدارن و یا نه اسم رو درست میگن، نحوه صدا زدن تحقیرآمیزه، یعنی یا احترام توش نیست، یعنی خود نحوه صدا زدن که این حروف از دهان ما خارج میشه. حتی بعضی میگن مثلا زن و شوهر تنها تو خونه هستن، هیچکی نیست، اینجا هم میگن احترام بگذارید. چرا؟ چون طرف مقابل احساس بزرگی میکنه وقتی با احترام صداش میزنی، میگه الان هیچکی نیست، پس همسر من به خاطر خدا مرا بزرگ صدا میزند، بزرگ خطاب میکند. این موضوعات موضوعات مهمی است. من رفته بودم گلزار شهدای قم، هم تو سنگ قبر رو نگاه میکردم شهدا رو، دیدم یه سنگ قبری نوشته نامش حسن، تولدش تولد امام حسن، شهادتش شهادت امام حسن. خیلی من شگفت زده شدم این عدد رقم ها چطور درست در اومده. نشستم با این شهید راز و نیاز کردن، دیدم یه عالم سیدی مقابل من ایستاده، سلام کردم، گفت من پدر این شهیدم. من از این عالم پرسیدم یه خاطره ای از این بچه بگو. ایشون این خاطره رو گفت، این بچه 8 سالش بود، خیلی شیطونی میکرد. یه باری سیلی محکمی من تو صورتش زدم، شب خواب امام زمان علیه السلام ندیدم. آقا فرمود چرا به صورت سرباز ما زدی؟ ما فکر میکنیم اون چون بچه هست ما بزرگیم، او کوچیکه، فکر میکنیم وزنیه، بزرگی کوچیکی، من 80 کیلو هم او 22 کیلو، یا فکر میکنیم قدیه، من 160 هستم او چه میدونم 60 سانت. نه. بعد میگه من یادم رفت این خوابه، بعد انقلاب شد و جنگ شد و این بچه جبهه رفت و نعششو که آوردن جلو خانه تشییع کنن یادم خوابه افتادم. چه میدانیم ما بهتریم یا بچه هامون؟ پرده ها پس بره. الان من مثلا نگاه کنم عمامه دارم، قبا، عبا، تلویزیون، سخن، پس من بهتر از زنم هستم، کی میداند؟ اینها این لایه دنیایی است. عرب بی ادبی به سلمان فارسی گفت ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ سلمانم گفت هر کدوم از پل صراط رد بشه. این دیدش خیلی دید بزرگیه، هر کدوم از پل صراط رد بشه. این حدیثی که حتما شما شنیدید خیلی حدیث مهمی است، پیغمبر فرمود خداوند 5 چیز را زیر 5 چیز پنهان کرده. یکی کلید بهشت را پنهان کرده زیر خوبی ها. هیچ کار خوبی را کم حساب نکنید. شاید همین کار خوب کوچیک عامل بهشت رفتن شما باشد. کلید جهنم را پنهان کرده زیر گناهان. هیچ گناهی را کم حساب نکنید. شاید همین گناه کم باعث بدبختی آدم بشه. استجابت را پنهان کرده زیر دعاها. هیچ دعایی را کوچیک حساب نکن. گاهی آدم مثلا احیا هست، 2-3 ساعت گریه میکنه، دعای جوشن میخونه، قرآن سر میده، میگه چقدر چسبید. گاهی هم مثلا میاد رد بشه از دری خونه، دری حسینیه، ببینه صدای زمزمه دعا میاد، همون تو کوچه وای صدای یه قطره اش میریزه، شاید همون یه دقیقه از اون 3 ساعته. و چهارم، هیچ شبی را خداوند شب قدر را پنهان کرده در شبها. هیچ شبی را بی قدر ندانید. حالا محدثین گفتن شاید منظور شبهای ماه رمضانه، شب قدر تو این 30 شب پنهانه. و پنجمیش که به بحث ما مربوطه است، و خداوند ولیش را پنهان کرده بین انسانها. الان تو همین جلسه ولی خدا کیه؟ چه میدونیم؟ این خانم اوله، اون ردیف دومه، ردیف آخره، اون بچه است که اونجا بازی میکنه، نمیدونیم. ولی خدا، خب ولی خدا یعنی از خاصان درگاه خدا، نمیدونیم. با قیافه نمیشه فهمید کی ولی خداست. این کارگره، اون دکتره، اون راننده، اون امام بسر، اون آیت الله، چه میدونیم؟ شما کتاب هایی که شرح کسانی که امام زمان علیه السلام رو دیدند، یه پیرزن مثلا، یه آهنگر، نه فقه خونده، نه اصول خونده، نه تحصیلات داره، یه دل پاک داشته. این آقای هاشم نژاد هست، منبری معروف، ایشون می‌فرمودن که خدمت آیت الله حائری، پسر مؤسس حوزه علمی قم، که پدر و پسر هر دو به رحمت خدا رفتن، خدمت ایشون رسیدم. خب مقداری صحبت کردیم، می‌خواستم ببینم ایشون امام زمان رو دیده یا ندیده. ایشون این خاطره رو تعریف کرد که صبح جمعه ای رفتم مسجد جمکران. خیلی شلوغه، خیلی شلوغه. شروع کردم گریه کردم، گفتم امام زمان آخه کی میخوای بیای؟ این همه یار داری، این همه هوادار داری، طرفدار داری. داشتم ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میگفتم، آقا اومد مقابلم، فرمود اینا همه برای دردهای خودشون اومدن، تو کل این جمعیت یه نفر برای من اومده، اینم اونه که اون گوشه نشسته. منم نمازم تموم شد، رفتم ببینم این کیه. دم داره نماز میخونه، هیدار ذکر میده و بالاخره نشد. ما با این رفتیم نماز خوندیم، اینم رفت. ولی یه بوی عطر عجیبی از او به مشام میرسید، متفاوت با بقیه عطرها. آمدیم به سمت خانه، نرسیده به خونه، دیدم او بو عطر دوباره داره میاد. نگاه کردم این مغازه کفاشیه، مغازه کفاشیه که کفاشم گاهی در رو میبست، اون تو کار میکرد. در زدیم و سلام علیه، دیدیم همونه که تو مسجد جمکران دیدیمش. یعنی آدم ها رو وقتی ما نگاه میکنیم به همه باید احترام بذاریم. چه میدونیم کی بهتره؟ کی به سن نیست، به پست نیست، به علم نیست. درسته علم یکی از شاخصهای ارزشه، اما ما مأموریت داریم به همه احترام کنیم. شما این قصه را همه شنیدید، امیر المؤمنین علیه السلام به سمت کوفه می آمدن، تو جاده با یه مسیحی همراه شدن. خب ادب اقتضا میکنه حال احوال بکنیم، شما کجا میری، شما کجا میری، با هم دیگه صحبت کردند و آقا فرمود من کوفه میرم، اونم یه جای دیگه میخواست بره. رسیدن به دوراهی، اون مثلا به سمت چپ، امام به سمت راست باید بره، باز امام دنبال او رفت. این مسیحیه گفت شما میگفتی من کوفه میخوام برم، الان دنبال من ده. فرمود تو مکتب ما همین اندازه کسی نیم ساعت هم همراه هم سفر شد یه حقی بر ما پیدا میکنه، من میخوام چند قدمی شما رو بدرقه کنم. مسیحیه ولی انسان هست و با همین حرکت مسیحی مسلمان شده. ما وقتی به انسان ها احترام میذاریم، زن و شوهر هم همینطوره، خیلی از گره ها مال بی احترامیه. مثلا فرض کنید خانم لیسانس، آقا فوق دیپلمه. الان یکی از ماجراها اینه تحصیلات رو چیکار بکنیم؟ زن و شوهر، شوهر تحصیلاتش بیشتر باشه یا زن یا مثل هم؟ خب نداریم ما اینقدر دکتر که با هم همه دکترا ازدواج بکنن، به ناچار یکشون باید شاخصهای دیگر رو باید اصل قرار بدیم. حالا ازدواج شکل گرفته، خانم لیسانس، آقا فوق دیپلم، دعوا میشه. یا حتی طلبه، مثلا خانم طلبه است، درس حوزه خونده پایه مثلا پنجم، آقا چی کار است؟ کفاشه مثلا، چه میدونم آمپول زنه، یه شغل دیگه داره. خب دعوا پیش میاد دیگه، حق با کیه تو این دعوا؟ اصلا اون ماجراها رو در نظر نمیگیره، یک سره میره سراغ تحصیلات. بله شما مقابل من وایسادی، من فوق لیسانس هستم، تحصیلاتش رو به رخ میکشه، داراییش رو به رخ میکشه. یعنی عاملهایی که باعث میشه انسانها خودشون رو از دیگران بالاتر بدانن، یکی پوله، یکی علمه، یکی پسته، یکی زیباییه، این چیزایی که آدمها به خودشون اجازه میدن بگن من از دیگران بالاترم، من از دیگران، یکیش علمه، من از دیگران بهترم. اما انبیا متواضع بودن، اولیا ائمه متواضع بودن. امام حسن علیه السلام کریم اهل بیت آمد گذر بکند، فقیرانی روی زمین نشسته بودند، تعارف کردند، ای پسر پیغمبر بفرمایید. حضرت پیاده شد رو زمین کنار اونها نشست، نه تعارفی، قشنگ با اونها غذا میل کرد، غذایی هم نبوده مثلا یه نان سرکه، نان خالی. این معناش اینه که احترام قائل است برای فقیر، برای دهاتی، برای کسی که رخت و لباس خیلی قیمتی نداره. اینها خیلی چیزای مهمی است تو جامعه ما، هم در دل خودمون رو بزرگتر از دیگران ندانیم، هم در رفتار و عمل. پیغمبر نشسته، یه پولدارم پیششه، یه فقیر نابینایی وارد شد، تا وارد شد این پول داره هم اخماشو تو هم کرد، هم روشو اینوری کرد. آیه نازل شد عبسه و تولا ان جاءه الاعمى، اخماشو تو هم کرد، رو گردان. چرا؟ چون یه فقیری وارد شده، چون نابینا هست. حالا یه کسی با عصا راه میره، با ویلچر داره راه میره، یا بینایی چشم نداره، یا شنوایی نداره، ما باید بگیم ما از او بهتریم؟ هرگز. چه میدانیم شاید همین نابینا پیشگام همه باشد روز قیامت، این ناشنوا همه خلق خدا هستن. یه چنین نگاهی رو اسلام به ما یاد داده، به همه احترام کنیم. بارها در قرآن آیه آمده شما همه از یک موجود آفریده شدید، زنها بهترن یا مردها؟ من اینو وقتی میگم توی اجتماعی خانوما میگن زنها بهترن، آقایون میگن مردها بهترن. ولی آدم وقتی فکر میکنه، یه خاطراتی رو میشنوه، شاید من نمیدونم گفته باشم این رو، یک کسی به امام صادق علیه السلام گفت ما از جد شما یه حدیثی شنیده ایم که هضمش برای ما سخته. امام صادق علیه السلام پرسید چه حدیثی؟ گفت از امام زین العابدین علیه السلام شنیدیم که هر کیو دیدی بگو او از من بهتر است. آیا که نمیشه که، بالاخره ما از بی نمازا که بهتریم، از بی حجابا که بهتریم، از ضد انقلابا بهتریم، از کافرها که بهتریم. آخه این چه فرمولیه که هر کیو دیدی بگو او از من بهتر است؟ امام صادق علیه السلام فرمود خب بنشینی قصه ای رو برات بگم. قصه ساحران فرعون رو تعریف کرد که ساحرانی که آمده بودن موسی بن عمران را شکست بدن و از فرعون جایزه بدیدن. صبح اگه از هر کی میپرسیدن به نظر شما اینا چه جور آدمی هستن، میگودن جنایتکارترین، زشتترین، اینا آدم ها هستن. فرمود ساحران صبح شهیدان عصر شدن، وقتی کار موسی بن عمران رو دیدن به سجده افتادن. قالوا آمنا برب موسی و هارون. کی گمان میکرد؟ فرعون هم از اون بالا فریاد زد آمنتم قبل ان آذن لکم، بدون اجازه من ایمان آوردید. لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست راست و پای چپ، دست چپ و پای شما را قطع خواهم کرد و شما را به درختان نخل آویزان خواهم کرد. اینا هم گفتن هر کاری میخوای بکن، فقض ما انتقاز، یعنی هر کاری میخوای بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، نهایت این جون را از ما میگیری، ما میریم بهشت. چی گمان میکرد ساحران صبح؟ وقت امام صادق این قصه رو تعریف میکنه، ممکنه یه آدمی الان بد باشه، فردا چی؟ شاید از ما جلو زد، شاید سبقت گرفت، یه ایثاری، یه اخلاصی، یه جانفشانی، یه فداکاری از خود نشان داد. اینه که مسئله احترام خیلی مهمه به همه. خدا رحمت کنه حضرت امام همون سالهای اول انقلاب این حدیث رو در نهج البلاغه هم آمده که امیرالمؤمنین علیه السلام شنید یه زن غیر مسلمانی در جاده بهش تعرض شده. تعرضم یعنی جواهراتش روی راهزنی، اون وقت خانم ها خلخال هم یعنی غیر از دستبند به پاهاشون هم جواهرات میدن. مثلا یه کسی به خودش جرأت داده، یه زن مسیحی، وقت امیر المومنین میفرمد جا دارد اینجا یه مسلمان بمیرد وقتی این رو شنید که چرا بی احترامی شده به یک زن غیر مسلمان. در خاطره دیگر دارد که امیر المومنین علیه السلام تو بازار داشت میرفت، دید یه پیرمردی داره گدایی میکنه. حضرت پرسید این چرا گدایی میکنه؟ ما گدا نباید داشته باشیم تو جامعه؟ گفتن این مسیحیه. فرمود خب مسیحی فرق نمیکنه، من از دینش نپرسیدم چرا گدایی میکنی، اهل این جامعه که هست. گفتن بله تا میتونسته کار میکرده، الان نمیتونه کار بکنه. فرمود خب حکومت باید او رو اداره کنه. اون وقتا که بازنشستگی با این نظام الان که وجود نداشت، فرمود حکومت باید زندگی او رو تامین بکنه، چرا باید او با سرشکستگی دست دراز کنه پیش این و آن؟ نه، حضرت تحمل نمی کرد. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا تکن عبد غیرک، بنده دیگری مباش، فقط جعلک الله حرا، خدا شما را آزاد آفریده. یه قصه تلخی در تاریخ اسلام هست که کم هم گفته می شود. بعد از واقعه عاشورا در شهر مدینه یه واقعی رخ داده که شما هم می دانید به نام واقعه بفرمایید حره. کسی می تونه تعریف کنه؟ خب خیلی خلاصه خودم تعریف می کنم. به یزید خبر دادن که داره در مدینه شورشی شکل میگیرد. حالا حادثه کربلا گذشته، خبرش همه جا پخش شده. یزید هم گفت بزرگان شورشیان رو دعوت کنید به پایتخت. بزرگان شورشیان آمدن پایتخت، یه سفره خیلی رنگینی پهن کرد و غذای چربی و به به جای اینکه بزرگان شورشیان آرام بشن بیشتر عصبانی شدن که مردم توی مدینه نون ندارن بخورن، اینجا هفت جور خورش هست. به یزید خبر دادن که نه، اینها رو دیگه نمیشه کنترل کرد. یزید هم یه لشکری فرستاد به سمت مدینه و به فرمانده اون لشکر گفت به مدینه رسیدید تا سه روز جان، مال و ناموس مردم مدینه بر شما حلال است. خب اینا وقتی قصهش خیلی قصه تکان دهنده است. اونی که تاریخ ثبت کرده به 1000 زن مسلمان تجاوز شده، 1000 حافظ قرآن را کشتند. یعنی پشت سر کربلا ما این قصه رو باید تعریف بکنیم بالا منبرا. اگر کسی با امام حسین بیعت نکرد مجبور میشه 2 سال بعد تن به چنین ذلتی بده. اون وقت نماینده یزید یه فرمی رو آورد، مردم هم دیر رعب و وحشت همه جاست، کنار ذریح پیغمبر سفره انداختن، شراب سرو میشد همون کنار ذریح. یه خاطره حره هست، برید بخونید، خیلی تکندهنده است. بعد یه فرمی رو نماینده یزید آورد که یه جملهش این بود: من برده یزیدم. امضا میکرد، هر کی امضا نمیکرد کشته میشد. همین تعبیر، من برده یزیدم، انسانی که خدا فرموده کرمنا، اکرام احترام، اینقدر این کسی که ادعا میکنه من خلیفه پیغمبرم سطح انسان رو آورد پایین پایین پایین. وقتی یزید که یه شرابخور فاسد زشت رو. خب خیلی اینجا جای گفتگو هست، میگذاریم میریم سراغ آیه بعد. با صلوات شما این آیه هم خیلی آیه مهمی است. یوم ندعو کل اناس به امامهم. روز قیامت روزی است که ما صدا میزنیم هر جمعی را با پیشوایشان. آیه درباره امامت و رهبری است، موضوع فوق العاده مهم است. کلمه امام در قرآن به معنای پیشوا هست، بار ارزشی نداره. پیشوا، پیشوای خوب، پیشوای بد. خود کلمه امام یعنی پیشوا که قاعدتا پیروانی هم به دنبال دارد. به همین خاطر در قرآن داره که ما امام نار داریم، یعنی پیشوایی که پیروانش را به جهنم میبرد. امام در قرآن به معنای پیشوا، میتونه پیشوای نور باشد، میتونه پیشوای نار باشد. چیزی که این آیه تکون میده ما را اینه که قیامت روزی است که هر جمعی با پیشوایشان وارد میشوند. این مسئولیت ما رو سنگین میکنه در انتخاب پیشوا. الان ما چند روز دیگه انتخابات داریم، انتخابات نمایندگان مجلس. خب الان یه به گذشته ها مرور میکنیم، چه جور ما رأی میدیم؟ خب از یه هفته قبل تبلیغ میکنند و تو موبایل و چه میدونم به در و دیوار عکس میچسبونند و بعضی هم اینه آقا چه تفاوتی میکنه، هم یکی از این لیستا رو، یا مثلا رأی نمیده یا رأی میده یکی از اون 30 نفر رو رأی میده همون هم نمیشناسه. یه کسانی هم مثلا میگه من حجت باید داشته باشم در پیشگاه خدا. پروردگارا به اندازه که توان داشتم تو این چند روز پرسجو کردم. خب این خوبه؟
رأی ندیم.
ها؟ رأی ندیم گناه دیگه. رأی ندیم مثل اونایی که نیومدن کربلا. اونایی که نیومدن کربلا که یزیدی نبودن که. یعنی شما حساب کن جمعیتی که زمان امام حسین هستن اینا که یزیدی نبودن. اینا جز رأی ندیما هست. یعنی نه حسین نه یزید. از کار نداریم به این کارا. ما آمدیم برای آزمونی. این گزینه رو که انتخاب کنیم که ما مثل کسی میگن ازدواج نکنیم. میگه حاجی آقا چقدر طلاق وجود داره، چقدر خانواده ها از هم پاشیدن، اینا رو میگه، بعد مقدمه میذاره برای این که پس ازدواج. ازدواج نکردن که هنر نیست، به قول شهید مطهری میفهمد تقوا دو جوره، تقوای پرهیز، تقوای ستیز. تقوای پرهیز یعنی اصلا از محیط، از جامعه بریم تو بیابونا زندگی کنیم، اصلا نگاه هم به نامحرم نیفته، برم توی قاری زندگی کنم تا سالم بمانم، این میشه تقوای پرهیز. یعنی فاصله بگیرم از میدان آزمون. تقوای ستیز نه، یعنی برو تو دل شیر، خودت را نشان بده. خداوند آفریده ما را برای اینکه اعلام موضع کنیم. شما نگاه کنید تاریخ تلخ صدر اسلام رو، همین روزا، همین روزها بوده که امیرالمومنین علیه السلام فاطمه زهرا را روی شتری می نشان، بچه ها رو همه می شناختن، خانواده رو در خانه ها رو می زدند. چقدر غم انگیزه، یک کسی در رو باز میکرد، آقا سلام علیکم، سلام، این خانمو میشناسی؟ بله، دختر پیغمبره. شما در قدیر خم بودی؟ بله. خطبه پیغمبر رو شنیدی؟ بله. منم میشناسی؟ بله، شما علی ابن ابی طالب هستید. یادتون هست الان چند روز بیشتر از قدیر نگذشته، یادتون هست پیغمبر در اون خطبه؟ بله یادم، دقیقا شنیدم. خب حاضر بیای به نفع من رأی بدی؟ گفت نه. حتی جمع زیادی، نه به ابوبکر رأی دادن نه به علی. میتونیم بگیم اینا نجات یافتگان هستند؟ یعنی یه آزمون سختی خدا برای ما قرار داده. اون آسان ترین کار که ما فکر میکنیم یه که اصلا بریم کنار. نه، چرا بدتره؟
یه راهی برای
شناختشون. راه همین پرسجو دیگه، تحقیقه. تحقیقم که دیگه بالاخره میگیم ما چند بار تحقیق کردیم، به نماینده رأی دادیم، نماینده هم بعد در اومده. خب بعد در بیاد، نوبت بعد. یعنی این گزینه که بگیم نه ما دخالت نمی کنیم در سیاست، نه، اگه درست حرکت کردیم مثل همه انتخاب همسر، ما امروز راجع به انتخاب همسر گفتیم، مثل انتخاب همسر، حالا همسری یا انتخاب کرده بعد عذاب در اومده، گناهکاره؟ اگه کوتاهی کرده تو انتخاب گناهکاره، اما کوتاهی نکرده، پیش مشاور رفتن، با خانواده ها صحبت کردن، 4-5 جلسه همه چیزایی که لازم بود بحث کردن، الو فریب خورده مثلا، او ظاهرش رو با باطنش رو متفاوت نشان داده. خب حالا یه بگید که پس من گناه کردم، ازدواج کردم. ما به اندازه‌ای که بله تو این دنیا زندگی میکنیم، به اندازه‌ای که مأموریت داریم، باید در صحنه اجتماع حضور داشت. یه حضورمون انتخاباته. من حوصله ندارم برم این لیستا رو بخونم، اینا همه دنبال منافع خودشون هستن، اختلاسگر هستن، دزد سر گردنه هستن، نمونش کی 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 کی. خب حالا شما میفهمید چه کنیم؟ همه بریم کنار؟ نه، راهی که عقل به ما میگه که حضور پیدا کنیم، مشورت کنیم به اندازه توان. خداوندم روز قیامت از ما پرسید چه کردید؟ پروردگارا توان من به این اندازه بود، از این 7 نفر بهشون اطمینان داشتم، پرسجو کردم، اینها هم گفتن که در مجموع این چند نفر از این چند نفر بهترند. تو انتخاب همسرم همینطوره، وقتی یه خانمی آقایی رو انتخاب میکنه، یه آقایی خانمی رو انتخاب میکنه، 100% که خوب نیست، یه معدلی به اون میده، مثلا میده که ظاهرش اینطوره، مثلا همین ظاهر رو حساب بکنیم، ظاهرش مثلا یه پسری رو میخواد، یه دختری رو، نمیدونیم چی مثال بزنیم بر نخوره به شما، حال پسرها رو مثال بزنیم، مثلا میده صورتش قشنگه، قدش کوتاست، خب شک میکنه، قدش یه مشکلیه، شکلش نقطه مثبته. یا مثلا توی خلقیات اهل نمازه ولی زود عصبانی میشه، یه مثبت یه منفی. قاعدتا اینجور اینا رو باید بنویسه کنار هم، بعد یه معدلی بگیره. خودش هم که یه آدم دیگه، خود او هم یه نقاط مثبت داره یه نقاط منفی، یه معدل هم از خودش بگیره. مثلا اینا با یکی دو نمره فاصله، این قابل قبوله؟ یعنی اطلاع هم داره این طرف نقطه ضعف داره، ولی او با معدل ازدواج میکنه، این عاقلانه است؟ چون ما معصوم که نداریم، معصومان دورشون گذشت، پیامبران بودند و امامان، بقیه همه افرادی هستن که خود ما هم یکی از اونها هستیم. میخواد ازدواج صورت بگیره، نمره 20 که نداریم. مثلا جوانا که ازدواج نکردن توی رؤیا، گاهی وقتا مثلا میره تو بستر خواب فکر میکنه همسر آینده من چه جور خواهد بود، یه موهاش بهترین موها، اندامش بهترین اندامها، چشماش بهترین چشمها، دماغ بهترین دماغ، لبها. خب نیافریده خدا چنین کسی، خدا همه رو بر اساس حکمتش متنوع آفریده. یکی چشمش خیلی قشنگه، دماغش نمیدونم به قول خانمو عملیه، یکی دماغش قشنگه، چشماش تابتاست، چه میدونم، یکی لباش قشنگه، اینا مال ظاهر، باطنم همینطور. یکی موهاش خیلی قشنگه، قدش نمیدونم یا خیلی بلنده یا خیلی کوتاه است، ولی این حساب میکنه قد من با قد او یا معدل من با معدل او میخوره به هم. ما به این میگیم کفویت. کفویت یعنی تناسب. سن من، داشته های من، اطلاعات من، خلقیات من، فرهنگی که من در اون محیط بزرگ شدم با فرهنگ او، معدلش اینا به هم میخوره. خب تن میدیم. نماینده مجلس هم همینه دیگه. مثلا تو اون یه رشته‌ای که مجلس نیاز داره، ایشون دکترا داره یا فوق دکترا داره، خب این امتیاز. سوابقش هم قبلا دانشگاه تهران بوده، چه میدونم یا سازمان انرژی اتمی بوده، کجا بوده، چند جا هم مسئولیت داشته، تعهد داره، امانت دارید. بعد اینو ما میخوام مقایسه کنیم با یه نفر دیگه، به این رأی بدیم یا به او، مشورت میکنیم دو سه نفری، تصمیم میگیریم. خب تصمیم گرفتیم و رأی هم دادیم و اونم بعد از آب در اومد، ما گناهکاریم؟ نه، برای چی گناهکار بشیم؟ ما وظیفمون انجام دادیم. خب تمام شد زمان. روز قیامت ما با رهبرانمون، خب ما رهبر زیاد داریم الان که مقام معظم رهبری رو داریم، بعد از مقام معظم رهبری امام زمان علیه السلام، بعد 11 امام قبل از امام زمان، بعد پیامبر رو داریم. اینها در احادیث آمده که صحنه قیامت یه صحنه فوق العاده عجیبی است. همه این رهبران ما باهاشون خواهیم بود، این در رده های مختلف این اجتماعات شکل میگیرد. حالا من اینطوری پیش خودم، مثل این که از طریق هوا گاهی فیلم برداری میکنند، از اون بالا که فیلم برداری میکنن، ما رو با رهبرانمون در رده های مختلف میبینن. یه حدیث بگم و خداحافظی کنم، این بحث ناتمامه. امام صادق علیه السلام فرمود الا تحمدون الله، آیا سپاس خدا را به جا نمی آورید؟ اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت شد، فدعا کل قوم الى من یتولونه، هر جمعی هر قومی میروند به سمت کسی که ولایت او رو پذیرفته بودند در دنیا. و دعانا الی رسول الله، ما ائمه هم فراخوانده میشویم به سوی پیغمبر، ائمه به سوی پیغمبر. و فزعتم الینا، شما شیعیان هم با فزع با شوق میاد به سمت ما. فالا عین ترونه، فکر میکنید، ترونه یعنی فکر میکنید، فکر میکنید به چه سمتی خواهید رفت. یذهب بكم الى الجنه، میبرند شما را به سمت بهشت. و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم، شما شیعیان را میبرند به سمت بهشت. قالها سلاسن، سه بار حضرت با تأکید این جمله را فرمود. ما دور پیغمبر، شما هم دور ما، و همه به سمت بهشت. خب موضوع مهمی است مسئله امامت، و آیه هم هنوز بخش اعظمش گفته نشده. خدای شیرینی آیات کتابت را به ما بچشان، آینده ما را خوشتر از حال و گذشته ما تقدیر بفرما، بچه هامون رو خوبتر از خود ما تربیت بفرما، همه کسانی که بر ما حقی دارن، معلمان، مربیان، پدران، مادران، شهدا، علما، همه را بر سفره پیامبر و اهل بیت مهمان بفرما. به روان پاک شهیدان، شهیدان این خانواده، این اجتماع، گذشتگان این جمع صلواتی تقدیم بفرما.